بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به پیشگاه نورانی آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام و درود به شما حضار گرامی، خانوم ها و آقایان عزیزی که این سلسله مباحث رو پیگیری می کنید. بحثمون مروری بود بر ماه‌ها و روزهای آخر پیامبر گرامی تا به طور اجمال حوادث رو مد نظر بیاریم و ببینیم با این حوادث بعد از رحلت پیامبر بزرگوار چه اتفاقاتی افتاد و سقیفه بنی ساعده چگونه تشکیل شد. در جلسه پیش مقدماتی رو و اجمالی از توضیحات مفصل مرور تاریخی بر زندگی پیامبر رو تا به دانجا رساندیم که پیامبر موقعی که به نماز رفته بودند و ابوبکر رو کنار زدند، نماز صبح رو خوندن، برگشتن به طرف منزل، در حالی که ابوبکر و عمر و بسیاری از اصحاب ایشون هم که در مسجد بودند با پیامبر آمدند. در طول راه پیامبر مطرح کرد که مگه من نگفتم که سپاه اسامه رو روانه کنید؟ گفتند چرا یا رسول الله؟ فرمود پس چرا اجرای این فرمان رو به تأخیر انداختید؟ ابوبکر گفتش که من رفتم اما برگشتم تا با شما تجدید عهد کنم. عمر هم گفتش که ای رسول خدا، من اصلا نرفتم چون دوست نداشتم که حال شما رو از سواران و قاصدان بپرسم. پیامبر در همین حال دوباره سه بار فرمود که به لشکر اسامه بپیوندید، به لشکر اسامه بپیوندید. بعد از ناراحتی و رنجی که از این مریضی داشت خیلی با سختی خودش رو به خانه رسوند. مسلمون ها اشک می ریختن، زنان و فرزندان اون حضرت هم گریه می کردن. پیامبر از حال رفت و بعد موقعی که به هوش آمد گفتش که یه چیزی برای من حاضر کنید، دوات و قلم و چیزی که من بتونم برای اون برای شما نکته ای رو بنویسم که پس از من هرگز گمراه نشید. دوباره از هوش رفت. یکی از افرادی که در اونجا حضور داشت برای گرفتن دوات و قلم و کاغذ یا اون کتفی که قرار بود روی اون نوشته بشه رفت که بیاره. عمر به او گفتش که برگرد، چون رسول خدا در حال طبیعی نیست، نعوذ بالله هزیون میگه. اون مردم برگشت. کسانی که اونجا بودن از این که برای اون حضرت دوات و وسائل نوشتن رو آماده نکرده بودن ابراز پشیمونی کردند و همدیگر رو مورد سرزنش قرار دادن. گفتن انا لله و انا الیه راجعون. چرا؟ چون پیامبر صریحا گفته بود ایتونی به دوات و کتف الاکتب لکم کتابن لا تزلو بعده ابدا. اینا گفتن که ما از مخالفت با رسول خدا میترسیم. زمانی که پیامبر دوباره به هوش اومد برخی از حاضران از اون سوال کردن که آیا ما دوات و قلم و وسائل نوشتن رو برای شما آماده کنیم؟ پیامبر گفتش که آیا پس از سخنی که گفتید دوباره تکرار میکنی؟ من شما رو سفارش میکنم در مورد اهل بیتم که به اونها نیکی کنید. سپس روی خودش رو از حاضران برگردوند و اونها برخواستند و رفتند. اما روایت دیگری که در این زمینه آمده از ابن عباس نقل شده که ابن عباس میگه وقتی که رسول خدا به حال احتضار بود، در خانهش تعدادی از مسلمون ها از جمله عمر ابن خطاب بر بالین پیامبر بودن. پیامبر فرمود که بیایید برای شما چیزی بنویسم تا پس از اون گمراه نشید. عمر گفت درد بر جان پیامبر چیره شده، حال آنکه قرآن میان ما هست، کتاب خدا برای ما کافی است. کسانی که در خانه بودند یعنی اهل بیت به مجادله با هم دیگه پرداختند. برخی از اونا گفتند بذارید پیامبر برای شما چیزی بنویسه تا پس از اون گمراه نشید. برخی دیگه سخن عمر رو تکرار کردند. و وقتی که گفتگوی اونها نزد پیامبر به درازا کشید، پیامبر گفت بلند شید از کنار من برید، برخیزید برید. ابن عباس میگه فاجعه بزرگ این بود که در پیش چشمان رسول خدا اصحاب با هم اختلاف و گفتگو کردن و مانع از اون شدن که پیامبر چیزی بنویسه. به هر حال کسانی که حاضر بودند از نزد پیامبر برخواستند و رفتند و تنها عباس و علی ابن ابی طالب از خانواده پیامبر باقی موندند. عباس به اون حضرت عرض کرد که یا رسول الله، اگر خلافت پس از تو در میان ما باقی است، ما رو بدون به این مطلب مژده بده و اگه میدونی که دیگران در این کار بر ما چیره میشن، یه سفارشی به ما بکن. پیامبر فرمود که شما پس از من ناتوان خواهید بود. بعد یه سکوتی کردن. حضرت علی با عباس ابن عبدالمطلب که بلند شدن بیرون برد، پیامبر گفتش که برادرم علی ابن ابی طالب و عموی من رو صدا بزنید برگردن. یه فردی رو دنبال اون دو نفر فرستادن و اون دو نفر برگشتن به بالین آقا رسول الله. پیامبر فرمودن که ای عمو، به جناب عباس فرمودن، آیا وصیت مرا بر عهده میگیری و به وعده‌های من وفا میکنی؟ دین مرا ادا میکنی؟ عباس عموی پیامبر گفتش که ای رسول خدا، میدانی که من پیرمردی هستم عیالوار و تو کسی هستی که در جود و بخششت کسی به پای تو نمیرسه. شما به مردم وعده هایی دادید که این عموی تو توان برآوردن اونها رو نداره. پیامبر با شنیدن پاسخ عباس رو به علی کرد و گفت ای برادر، آیا تو وصیت منو میپذیری و به وعده های من عمل میکنی؟ دین مرا ادا میکنی؟ آیا پس از من به امور خانواده ام رسیدگی میکنی؟ علی پاسخ داد آری رسول خدا. سپس پیامبر فرمودند که پس به نزدیک من بیا. علی نزدیک پیامبر رفت. پیامبر خودش رو به پیامبر چسبون، پیامبر او رو در آغوش گرفت، انگشترش رو از دست بیرون آورد، داد به علی و فرمودن که اینو بگیر به دست خودت کن، شمشیر و زره و همه لباسهای جنگی منم تو بگیر. و همونجا گفت اینها رو به امام علی دادن و دستمالی که در هنگام جنگ به شکم خودشون میبستن و به سر خودشون میبستن درخواست کرد، اونو آوردن برای پیامبر، ایشون به حضرت علی دادند و گفتند به نام خدا به خانه خودت برو و وقتی که فردا شد کسی رو دیگه اجازه ورود به خانه من نده. در این شرایط بود که مولا علی علیه السلام وصی پیامبر قرار گرفت با توجه به نمونه های بسیاری که در موارد گذشته این اتفاق افتاده بود. به هر حال پیامبر در حالی جهان رو وداع می کرد که سرش بر دامن مولا علی علیه السلام بود. البته در گذشته خدمت دوستان نقل کردیم که در بعضی از روایت ها مثلا در تاریخ طبری آمده که موقعی که پیامبر رحلت کردن سرشون بر دامن عایشه بود. آخرین روایت ها حدیثی است که ابن عباس نقل میکنه که گفت رسول خدا در حالی که سر خودش رو به سینه علی تکیه داده بود جان به جان آفرین تسلیم کرد. بعد میگه که از عایشه برام نقل کردند که گفت رسول خدا در حالی که میانه شکم و سینه من تکیه داده بود جان داد. ابن عباس گفت او خیال کرده این گونه فکر کرده، به خدا سوگند پیامبر در حالی که به سینه علی تکیه داده بود وفات یافت و هم علی بود که با برادرم فضل پیامبر رو غسل دادن و پدرم از حضور بر بالین پیامبر خودداری کرد. پدرم یعنی عباس. این موارد چرا این اختلافات هست؟ به دلیل اینکه عایشه میخواد اثبات کنه با این حرفاش که پیامبر به ما نزدیکتر بود و سفارشی که کرده بود برای خلافت بعد از خودش به ابوبکر این سفارش رو کرده بود. از ام سلمه نقل شدن که گفت سوگند به خدا که علی نزدیکترین مردم به پیامبر بود، ما صبح به حضور پیامبر رسیدیم و اون حضرت چندین بار می فرمود آیا علی آمد. فاطمه گفت گویا شما او را در پی کاری فرستادید. پس از مدتی امام علی اومد. ام سلمه گفت من پنداشتم پیامبر با علی کار خصوصی داره، لذا از اتاق بیرون رفتم و کنار در نشستم. نزدیکترین کس به در من بودم. پیامبر در آغوش علی جای گرفت و در طرف چپ او بود و با او نجوا می کرد و در همان روز و در همان حال جان سپرد. این شد که امام علی علیه السلام مسئولیت غسل دادن و حنوت کردن و کفن کردن پیامبر رو به عهده داشت. همونطور که در طبقات ابن سعد روایت شده و ما اینها رو مفصل در گذشته مطرح کردیم، امام علی علیه السلام فضل ابن عباس، اسامه ابن زید پیامبر رو غسل دادن. در روایت دیگری آمده که علی پیامبر رو غسل داد و فضل و اسامه او رو پوشاندن، یعنی کفن کردن. در روایت دیگری آمده که علی پیامبر رو غسل داد و فضل او رو می پوشانید و اسامه هم به او کمک می کرد. به هر حال از مجموعه روایات این به دست میاد که اون کسی که غسل پیامبر رو به عهده گرفته بود فقط علی بود و فضل و اسامه به او کمک میکردن، آب میریختن و در کفن کردن کمک میکردن. به این ترتیب گاهی با نگاه داشتن دو طرف جامعه پیامبر بدن اون حضرت رو از چشم مردم میپوشوندن، گاهی نیز فضل اون حضرت رو به اصطلاح حنوت میریخت روی اون حضرت و اسامه در رسوندن آب و امور دیگر کمک میکرد. و همینطور گفتن که فضل و اسامه هر دو در آب دادن به علی علیه السلام کمک میکردند. کار غسل دادن و تجهیز و آماده شدن پیامبر انجام شد. امام علی علیه السلام جلو ایستاد، بر اون حضرت نماز خوند. هیچ کس در نماز خوندن بر پیامبر با علی همراه نشد. مسلمان ها در مسجد بودن و درباره اینکه چه کسی بر اون حضرت نماز بخونه و اونو در کجا به خاک بسپارن بحث و گفتگو می کردن. آنگاه امام علی علیه السلام به سوی اونا رفت و گفتش که رسول خدا چه زنده باشه چه مرده رهبر و پیشوای ماست. پس همه شما دسته دسته بر جنازه پیامبر حاضر بشید و بدون آنکه امام جماعتی داشته باشید بر او نماز بخوانید و برگردید. علی، عباس و بنی هاشم به ترتیب بر جنازه پیامبر نماز خوندند. پس از اونها مهاجران آمدند و بعد انصار آمدند که بر پیکر بی جان آقا رسول الله نماز خوندند. امام علی علیه السلام و عباس ابن عبدالمطلب و فضل ابن عباس و اسامه ابن زید، اینها در به خاک سپاری اون حضرت و دفن کردن پیامبر به هم کمک کردند. انصار از بیرون خانه فریاد زدن که ای علی، خدا را به یاد تو می آوریم تا حق ما را امروز در مورد رسول خدا رعایت کنی. حق ما اینه که یکی از انصار را به قبر رسول خدا داخل کنی تا ما هم در به خاک سپاری پیامبر بهره ای داشته باشیم. حضرت علی گفتش که اوس بن خولی به قبر بیاد داخل شه. و اوس بن خولی اومد داخل خونه شد. علی به او گفتش که برو داخل قبر. اوس رف، امیرالمومنین رسول خدا رو به دو دست گرفتن، به دست اوس داد. اوس هم اون حضرت رو در قبر گذاشت و وقتی که جنازه روی زمین قرار گرفت، علی به اوس گفت حالا از قبر بیا بیرون. اوس هم آمد بیرون. علی حالا در قبر شد، کفن رو از چهره رسول خدا کنار زد، گونه اون حضرت رو از طرف راست رو به قبله بر زمین گذاشت، سپس خشت روی اون خاک گذاشت و خاک روی اون ریخت، قبر رو چهار گوش بنا کرد و بر اون خشتی گذاشت دوباره و به اندازه یک وجب از زمین بالا آورد و سپس بر قبر پیامبر آب پاشید. هنگامی که پیامبر وفات کرده بود، رحلت کرده بود و مراسم تدفین و تطهیر و تکفین داشت انجام می شد، امام علی با بقیه بنی هاشم و عده دیگری از مسلمان ها به دفن و کفن پیامبر مشغول بودند، اما عده دیگری از مسلمان ها در به خاک سپاری پیامبر شرکت نکردند. چرا؟ چون کشمکشی میان مهاجرین و انصار بر سر خلافت مسلمان ها به وجود آوردن و اونها دیگه در مراسم هم اصلا حضور پیدا نکردن و بر جنازه پیامبر نماز نخوندن. اکثر مسلمان ها وقتی که دیدن علی به کار دفن پیامبر مشغول هست و بنی هاشم به خاطر رحلت پیامبر بزرگوار به مصیبت گرفتار اومدن، از این فرصت سعی کردن استفاده کنن و برای به دست آوردن خلافت پیامبر پیش دستی کنن و حادثه اتفاق افتاد آنچنان که در تاریخ رخ داد. و اون حادثه چیزی نیست جز به وجود آمدن سقیفه بنی ساعده و انتخاب کردن جانشین پیامبر خدا بدون اینکه مولا علی علیه السلام و بنی هاشم و اهل بیت در اون حضور داشته باشند. و این شرایط رو در نظر بگیرید تا ما وارد حکایت شکلگیری سقیفه بنی ساعده و انتخاب ابوبکر بشیم که ببینید با این مقدماتی که در این دو جلسه خدمتتون عرض کردم و مفصلش ما در به اصطلاح جلسات پیشین در روزهای آخر زندگی پیامبر مطرح کردیم که توصیه میکنم یک مراجعه ای هم به اون جلسات پیشین بکنید و تفصیل کار رو از اونجا به دست بیارید، خواستیم یک یادآوری بکنیم که شرایط این چنینی رو در نظر بگیرید تا ببینیم بقیه کسانی که به دنبال فرصت طلبی بودن، به دنبال کسب قدرت بودن، به دنبال جانشینی خلافت بودن، چگونه از این فرصت استفاده کردن و حاکمیت رو به نفع خودشون رقم زدن. انشالله از خدا عمری میخواهیم که در جلسه آینده وارد شکلگیری سقیفه بنی ساعده بشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.